بدی آشکار دارد. بنابراین فردی که در جایگاه مدافع به لقب تراشی برای صدا و سیما می پردازد و رسانه ملی را به خود تخریبی رسانه ملی ادا می کند، نمی داند که معنای حرفش می شود حسرت ملی، تأسف ملی، افسوس و اندوه ملی. این کتاب به هر حال در دسترس هست و می تونید تهیه کنید و از مطالب نقض استاد سید فرید قاسمی بهره بگیرید. آقای حقپنا، این روزا می بینیم که توی کوچه و پس کوچه و بازار و این ورانور خیلی از نشانه ها و نمات های متعدد ملی وجود داره، مثلا سبزه، سنجد، سیر، هفت‌سین و فضاهای این شکلی. خصوصا این فضاها رو باید برای بچه ها، کودکان، نوجوانان ما تبیین بکنیم و راهگشا بشه این تبیین برای رسیدن به فهم فرهنگی درست. رسانه رو چقدر مؤثر میدونید توی انتشار پیام‌های از این دست؟
بله، دقیقاً توی مثال شما که این روزها هم درگیرش هستیم، یعنی حال و هوای نوروز که عملاً یک سنت فرهنگیه و جزء همون لایه‌هایی که آقای موسوی هم فرمودند قرار میگیره، ما شاهد این هستیم که هر ساله توی این روزها و توی این ایام دوباره این نمادها و این سنت‌ها زنده میشه و در کوچه و خیابان، در خانه های خودمون میبینیش. نکته که وجود داره اینه که سن کودکی و نوجوانی سن اجتماعی شدن، جامعه پذیری بچه های ماست. یعنی دقیقا همون دوره‌ایه که اتفاقا باید عناصر فرهنگی به درست تمام اون شش لایه‌ای که حالا ازش بحث شد و ما تحت عنوان حالا لایه‌های عمیق و لایه‌های سطحی فرهنگ هم میتونیم دسته‌بندیش بکنیم، به درستی باید به بچه‌های ما منتقل بشه. اتفاقا خیلی اوقات بچه‌های ما چون تفکر انتزاعیشون یه خورده کمتر هست و تفکر عینی دارن، این هر چیزی رو که ببینه سعی میکنه که ازش الگو برداری بکنه، فهمش کنه، درونیش بکنه. این نمادها، این نشانه‌های فرهنگی به شدت اثرگذار در این دوره خاص جامعه پذیری و رسانه اینجا اون نقش اساسی رو میتونه ایفا بکنه، خصوصا رسانه‌هایی که رسانه‌های تصویری هن، یعنی میتونن به ما نماد و نشانه و شیوه ها و حتی هنجارها رو نشان بدهند و به ما بگن خب حالا توی عید چه کارهایی میشه انجام داد، از چه نمادها و نشانه‌هایی میشه استفاده کرد. آیا فقط هفت سینه؟ آیا فقط حاجی فیروزه؟ مثلا ما آیا تفاوتی بین حاجی فیروز و عمو نوروز داریم نداریم؟ اینها هر کدومش از کجا اومده؟ و ما میبینیم اتفاقا توی این سالهای اخیر کمرنگ شده، تمرکز ما رفته روی همین نمادهای خاصی که از نوروز میشناسیم و منظرم مثل نقش رسانه در پرداخت و توسعه فرهنگ میتونه این باشه که اون عناصری رو که توی جامعه ما و تو فرآیند جامعه پذیری بچه های ما الان داره به فراموشی سپرده میشه رو بتونه رو بیاره و نشون بده و به بچه های ما کمک بکنه که درک دقیق تری از فرهنگ ایرانی خودمون داشته باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر پوری، ما اگر سه دسته در واقع آدم داشته باشیم به نظر آموزشی، یعنی آدم های سمعی، بصری و هیجانی، و فرمودن آقای حقپنا عزیز اگر هر عکسم بر اساس قواعد در واقع روانشناسی رسانه هر عکسم 1500 کلمه نیاز داشته باشه واسه توصیفش و الان هم توی فصل رسانه مخاطب باشیم، یعنی هر آدمی خودش یک رسانه است که توی از سوپر تکنولوژی هر آدمی یه رسانه است، یعنی اون راننده عزیزی که با ماشینش داره حرکت میکنه هم خودش رسانه است هم ماشینش، میتونه تعریف اینجوری. تمام اینا رو که ترکیب بکنیم واقعا نقش رسانه ها در توسعه فضای فرهنگی چه چیزی میتونه باشه؟
خب اجازه بدید من ابتدا عرض سلام کنم خدمت استاد سید فرید قاسمی، اگر صدای ما رو میشنون ذکر خیرشون شد. افتخار داشتم در مرکز مطالعات رسانه هم همکاری با ایشون داشتم، هم شاگردی ایشون رو داشتم. ایشون تاریخ شفاهی مطبوعات ایران دیگه و واقعا از چهرهای ارزشمند.
چرا شفایی دیگه بیش از 120 جلد کتاب دارن ایشون دیگه مکتوبه.
مکتوب که هستن ایشون.
واقعا این که لقب پدر تاریخ مطبوعات ایران برازنده ایشون.
آره و ایشون حافظه بسیار قوی دارن. ایشون خودتون مستحضر هستید و در واقع میتونن ساعت‌ها تو حوزه مطبوعات و تاریخ مطبوعات در واقع صحبت کنن و به هر حال بزرگوار هستن. اونجا هر جا هستن سلامت باشن. در مورد سوالی که شما فرمودین، خب به هر حال امروز همونطور که دوستمون عرض کردن جهان رسانه ها متفاوت شده. ما دیگه شاهد یک ارتباط دو سویه بین کاربر و مخاطب به عبارتی و رسانه هستیم. هر مخاطب رسانه ها امروز خودش کاربر و به عبارتی تولید کننده محتوا هم هست. یعنی همه افراد در تولید محتوا و در فرایند در واقع ارتباطات هم نقش فرستنده دارن هم نقش گیرنده به عبارتی. اما اینکه نقش رسانه ها در فرهنگ یا در فرهنگ سازی چگونه هست، خب در جوامع مختلف نسبت به در واقع نوع نگاه اون جامعه به رسانه و هر رسانه نسبتا تعریف مشخصی تو این حوزه داره. شما اشاره درستی کردید، بر اساس در واقع نگاه سمعی، نگاه بصری، نگاه هیجانی، هر کدوم از اینها در واقع تعریف خودشو داره. تئاتر یه تعریف در حوزه رسانه داره، یک نوع میتونه فرهنگ سازی بکنه. رسانه های صوتی و تصویری در واقع میتونن نوعی فرهنگ سازی بکنن. رسانه های آنلاین و رسانه های مجازی امروز میتونن در واقع فرهنگ سازی خودشون رو داشته باشن. و در این دنیای چند رسانه‌ای که تمام تعاملات ما لحظه به لحظه ما با رسانه هاست، ما اگر در واقع روز که از خونه میایم بیرون خیلی از وسایلمون رو جا بذاریم، کلیدمون و کتابمون و نمیدونم مسائل دیگر رو، ممکنه مشکلی پیش نیاد. ولی اگر تلفن همراهمون رو جا بذاریم قاعدتا برمیگردیم، به احتمال زیاد اون رو برمی‌داریم، چون تعاملات ما و ارتباطات ما از طریق اون تلفن همراه که به عبارت یک رسانه همراه هست در واقع شکل می‌گیره. پس امروز به عبارتی رسانه ها در هم تنیده شدن با مخاطب، با مردم. به هر صورت رسانه هم میتونه بر فرهنگ اثرگذار باشه و همونطور که به درستی اشاره کردم میتونه از فرهنگ اثر پذیر باشه، به عبارتی چه برای نمایش دادن، چه برای در واقع اینکه اینو بیان بکنه و چه برای اینکه سوژه های مردم رو بتونه اولویت سازی بکنه و نشون بده. هر چقدر هم این رسانه با فرهنگ عامه نزدیکتر باشه یا هر چقدر پذیرش عامه بیشتری داشته باشه، قاعدتا میتونه در واقع رسوخ بیشتری بکنه و هر چقدر در واقع این نفوذ، حالا بگیم یا رسوخ بگیم در واقع فرقی نمیکنه، بیشتر باشه قاعدتا میتونه روی مخاطب اثر بیشتری رو هم بذاره.
بسیار عالی. آقای تابعی پیامک دادن که در خصوص هم نمک، غذاهای مازاد پخت مراسمات و رستوران‌ها و نظری‌ها را به نیازمندان می‌رسانیم. یه تلفنی هم دادن 1801، آدرسی هم دادن هم خط تیر نمک که آدرس اینستاگرامشونه و فرمودن که غذاهای اضافه رو جمع می‌کنن، بعد بسته‌بندی می‌کنن و به دست نیازمندان می‌رسونن. گفتن این یکی از نکات در واقع فرهنگ سازیه و شما به عنوان رسانه پیام من رو بخونید. من پیام شما رو خوندم و سعی کردم که به قول شما فرهنگ بسازم.
نکته خب جالبه شما دکتر اینه که به هر حال امروز تکنولوژی های رسانه‌ای اومدن به این مسئله کمک میکنن. همین در واقع اپلیکیشنی که شما اشاره کردید، امروز ابزارهای جدید رسانه‌ای این فرایند رو تسهیل کردن در ایجاد در واقع یک فرایند اجتماعی که بتونه در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی رو ارتقا بده. این هم در واقع نقش جدیدیه که رسانه‌های جدید به مدد رشد و توسعه تکنولوژی نوین ارتباطی امروز میتونن این نقش رو ایفا کنن.
حالا جالب، همین مدتی که شما داشتید میفرمودید یه پیامک دیگه واسه من اومد در ارتباط با سایت سایه و فرمودن که یه سایتی وجود داره تحت عنوان سایه و این سایت سایه، حالا اپلیکیشن سایه هم ظاهرا در دست تدارکه یا حالا انجام شده، تمام وسایل اضافه شون رو مردم میتونن به سایه مراجعه بکنن، سایه داتایار، و وسایل اضافه شون رو بدن و این تیم به دست نیازمند برسونه و همین تکنولوژیه که شما فرمودید، یعنی رسانه های نوینی که میتونن کارهای فراوانی من جمله کار خیر انجام بدن. خب آقای موسوی عزیز، ما توی این بحثی که در واقع داریم بخشیش مفاهیمه، بخشیش هم مصادیق، الا ماشاءالله دارن مصادیق رو بس من میفرستن، مثل سایه داتا یار، مثل مثلا هم نمک، مثل مواردی از این دست. اما واقعا چطوری میشه یه سازماندهی درستی داشت و جریان‌های رسانه‌ای به وجود آورد واسه اینکه زیرساخت‌های فرهنگی رو مثل مثلا نحوه زندگی، چون میگیم فلسفه زندگی، سبک زندگی، اگر رو فلسفه زندگی کار نکنیم سبک زندگی هم شکل نخواهد گرفت، یعنی اینا وابستن. چطوری میشه از رسانه بهره گرفت برای به وجود آوردن سبک زندگی متفاوت متناسب با فضای فرهنگیمون؟
آقای دکتر بیان یه لایه ای از بحث رو با هم باز کنیم که به نظرم خیلی کمک میکنه خاصتاً به فعالین رسانه‌ای و فعالین فرهنگی ما. نگاه کنین، یه فرنده پنجگانه داره. از لحظه‌ای که یک پیام رسانه‌ای دریافت میشه، انتشار کاری ندارم، میگم شما منتشر میکنید من دریافت کنم، یک پیام، دریافت پیام، احساس، ادراک، انگیزش، کنش. میدونین یعنی همه بحث تو این پنج لایه است دیگه. من اگه درست دریافت کنم یه حسی به هم منتقل میشه که ما به ازای ادراک، ما به ازای انگیزشه و بالاترین سطح اثرگذاری یه رسانه وقتیه که مخاطبشو بتونه به کنش وادار کنه، یعنی بتونه به رفتار برسونه. من و شما خیلی فیلم میبینیم، خیلی موسیقی گوش میدیم، تئاتر هم بعضی موقع حضور پیدا میکنیم، رو صحنه ها میبینیم، ولی میدونین کدوم تئاتر، کدوم موسیقی و کدوم فیلمه که رو ما اثر گذاره وقتی که تبدیل میشه به احساس، ادراک، انگیزش و کنش؟ مثلا همین بشه. حالا حق بنا خیلی بهتر در جریانم و خیلی بهتر متوهرم تو این حوزه، به شدت نوجوان ها با کلیپ های انگیزشی حس میگیرن. من میدونم این لایه ها لایه های عمیقی نیستا، ولی میدونین لحظه ادراک، انگیزش و کنشش به شدت نزدیکه. میدونین این 0 تا 100 درکش تا کنشش مثلا زیر 6 ثانیه است، اینجوری حس میگیره زود عملیات میکنه. من میخوام بگم که اگر پیام ها درست طراحی شن، میدونین کنش خود فرهنگ دیگه، یعنی اون لحظه‌ای که تبدیل میشه به یه اکت اجتماعی، به هر اتفاقی که میفته، این دیگه اون لحظه‌ای که حالا به تعبیر دکتر پوری ما دیگه فرهنگ سازی کردیم، واقعا یه اتفاقی داره ما به ازای عینی انضمامی پیدا میکنه. این لایه‌ها درست طراحی‌شن تو پیام‌های رسانه‌ای که آدما رو احساسی درگیر کنه. این به معنی نفی عقلانیت و نفی خردشون نیستا، ولی اینی که بتونن من می‌خوام بگم که ما در بالاترین جنس مناسک و آیین‌های مذهبیمون هم اینو داریم، یعنی ما عاشورا رو داریم، تجلی صلابت و قدرت، ولی فضا کاملا احساسیه. روزخانی رو داریم ولی فضا کاملا احساسیه. منجر میشه به چی؟ بعد دقیقاً این همون اتفاقی که بعدش میگه، اگر روزه گوش بدی باید تبدیل شه به یه عمل صالحی، به یه حرکت مصلحانه، به یه حرکت جریانسازی. اگر بشه درسته، اگر نشه که تو لایه احتمالاً تو لایه ادراک و احساسش مونده. این اتفاق باید تو طراحی پیام‌های رسانه‌ای ما بیفته. مصادیقش رو شما فرمودین از همین جنسی که فرمودین، من یه دو سه تا مصداق دیگه هم عرض کنم.
خب مردم یه پیامکی من دارم اینو خدمتتون بگم، میگن که تجملگرایی و اشرافیگری
بله،
چیزی که الان مطرح کرد، این اشرافیگری و تجملگرایی وقتی بین مسئولین هست، رسانه باید چجوری باش برخورد کنه تبدیل به فرهنگ غالب نشه؟
درست. نکن حالا در مورد
بین آره. مصادیقتون
آره. اینم جالبه
اینا رو هم بحث کنیم.
این باز یه بحثیه تحت عنوان اینکه رسانه یعنی آینه تمام نمای واقعیت جامعه است، که باز دو بعد داره. ما میگیم رسانه زائقه سنج یا زائقه سازه. اگه زائقه سنج باشه داره میبینه، مثلا میگم یه مسئولی یه خبطی مرتکب شده، دچار اشرافیگری شده، زندگی لوکسی داره، به تعبیر خودمونی لاکچری داره زندگی میکنه، وظیفه رسانه در مقابل این چیه؟ من میگم سه تا اتفاق ممکنه بیفته. یکی اینکه بایکوت میکنه، تعلیق میکنه، سکوت میکنه، کاری بهش نداره. یکی اینه که برعکس تأیید میکنه، میگه خوبه، زحمت کشیده، احتمالاً پول در آورده با هر اتفاقی. یه اون نگرش سومی که احتمالاً نگرشه که ما میپسندیم، نگرشی که از آقا روش تأکید میکنه، میگه رسانه باید مطالبه کنه. از کجا آورده ای؟ همینه، اگه آورده ای تو حق نداری اینجوری استفاده کنی. یعنی میدونین جایگاه تو الان اقتضای اینو نداره که تو اینجوری ازش استفاده کنی. تو باید با کمترین با معمولی ترین آحاد جامعه مثلا همتراز بشی. اینو برگردونیم با اون بحثی که داشتم میکردم، اینه که اگر احساس درست بره جلو، اگر ادراک درست صورت بگیره و تبدیل شه به انگیزش و مهمترین نکتهش تبدیل شه به کنش، اون لحظه‌ای که رسانه موفق عمل کرده، رسانه به تعبیر ما فرهنگ ساز بوده. اگر رسانه‌های ما درست تو این فضا حرکت کنن، تو این خطی که ترسیم کردیم حرکت کنن، اون موقع شما می‌بینید به شدت کارهای خوبی اتفاق می‌افته. مثلا رسانه ما تونسته کاراکتر خوب بسازه، تعبیر قدیمی که خب خیلی استفاده کردن، سیاستی خوبی ساخته، تونسته جریان ساز بشه. من یه فرزند کوچیک دارم، این به شدت به این انیمیشن ها و پویانمایی های آموزشی حس داره. ما این سری که داشتیم میرفتیم خیلی عجیب بود، من واقعا به صورت ناخودآگاه یه خورده روی خط آبر بودم، ولی انقدر ندیده بود منو مجبور کرد دنده عقب بگیرم. واقعا منو مجبور کرد. یعنی میدونین من میخوام بگم که این لحظه ایه که تونسته رسانه تبدیل شه به یک کنش و به بهترین نحو ممکن. این اتفاق باید تو جامعه تمام مدت احتمالاً هم تولید که هم باستولید که این چرخه حیات داشته باشه، چون رسانه کارش همینه. یعنی رسانه اگر رسانه اصلاح گرایانه باشه، اگر رسانه باشه که کارکرد واقعی خودش رو پیدا کرده باشه، باید تبدیل شه به مجموعه کنش‌های انسانی تو جامعه که در راستای اصلاح.
اتفاقاً آقای موسوی، حالا بندم به نظرم همین بحث کنش رو باید یه تأکیدی بکنم. ببینید اتفاقی که افتاد چی بود؟ تا یه دوره‌ای خب ما فکر میکردیم که آره رسانه باید در حوزه احساسات و ادراکات و اینها فعالیت بکنه، اما واقعا عمیق‌ترین اتفاق و سخت‌ترین کاری که یک رسانه البته میتونه بکنه اینه که آدم‌ها رو به واسطه رسانه‌ها بیاره تو حوزه کنشگری. اتفاقی که الان تحت عنوان کمپینا داره زیاد میفته دیگه، میگه یه چالش میذارم آقا بیا این خلاصه آب یخو خالی کن، یا یه چالش میذارم کمک کن بیا اینجا مثلا فلان کس از اعدام نجات پیدا کنه. اتفاقی که ما این روزها شاهدش هستیم اینه که اولا رسانه‌های جدید خاص فضای مجازی داره ما رو میبره به یه سمتی که تعریف جدیدی از کنشگری داره اتفاق میفته. از یه طرف امکان این داریم که به قول شما 0-100ش خیلی میاد پایین، خیلی سریع ما میتونیم دست بزنیم به کنش با توجه به اطلاعاتی که و اون کارکردی که دانشمندان ارتباطات بهش میگن کارکرد بسیجگری یا راهبری، که من رو میتونه تو این حوزه توانمند کنه ببره جلو. نکته جالبش باز من بیارمش تو بخش آقای گیلابادی، بیارمش تو بخش کودک و نوجوان. یعنی به نظر میرسه اتفاقا ما توی این ماجرا شاید یک اتفاق تاریخی عجیب هستیم. تا پیش از ظهور رسانه‌های جدید ما اساسا نوجوان رو خیلی کنشگر تصور نمی‌کردیم. گفتیم یک کسیه که تو مدرسه است و خلاصه تو خونه است و تو کوچه است و داره بازیشو میکنه یا درسشو میخونه و امکان تاثیرگذاری بر اجتماع و نمیدونم بر فرهنگ و اینها نداره. اما الان شاهد اتفاقات عجیب غریبی هستیم. از بعضی از این خیریه‌های مجازی بگیرید که شما میبینید پشت سرش 4 تا دختر نوجوانن و دارن یک اقدام جدی رو انجام میدن تو حوزه مثلا کارهای خیر، تا فضای کارهای هنری که شما میبینید دانش آموز نوجوانه اما خودش صفحه داره توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی مجازی داره دست به کنشگری میزنه، تا رویدادهای خاصی که دقیقاً شما میبینید نوجوان به واسطه رسانه داره تو حوزه فرهنگسازی قدم میزنه. من دو تا مثال بزنم. یکیش جشنواره مثلا فرض کنید فیلم کوتاه مدرسه که الان چند سال راه افتاده، بچه‌ها شما میبینید دور هم جمع میشن یه جایی و بعد فیلم میسازن، بعد میبینید انقدر کیفیت‌ها بالاست رسانه ملی ما داره اینها رو بازنشر میکنه. شما میبینید مثلا المپیاد سواد رسانه‌ای دارن، بچه ها میان بر مبنای کتاب درسی سوادستانی بچه پایی دهم و یازدهم، کسانی که در طول تاریخ بچه این سنی رو خلاصه کسی تحویل نمیگرفت، الان میاد میره توی برنامه زنده رادیویی یا تلویزیونی اونجا میشینه خلاصه ازش مصاحبه میگیرن، میره اونجا رو تحلیل میکنه، بعد میرسه تو مرحله نهایی. حالا چون ما تجربهش رو داشتیم، اتفاقا با آقای موسوی هم با هم دیگه این تجربه شیرین رو داشتیم که میدیدیم این بچه ها توی سن 15-16 سالگی به توانمندی رسیدن که میتونن طرح برنامه تلویزیونی بدن. یعنی میگن من میتونم برای ارتقای فرهنگ عمومی یه همچین پیشنهادی بدم که در حوزه آموزش، در حوزه سرگرمی این اتفاق بیفته.
آقای دکتر پوری یه سوالی رو در ارتباط با مطالبه گری کردن، گفتن که این مطالبه گری خب ممکنه عوارضی داشته باشه و خلاصه تبعاتی داشته باشه برای رسانه ها. خود شما در مقابل اشرافیگری به عنوان یه متخصص رسانه تا الان مطالبه‌گر بودید یا خیر؟
اگر اجازه بدین در ادامه بحث قبلی من یه نکته بگم و بعد
مستاقتون رو بگید، این مستاق شنونده رو بگید، بعد حالا وارد بحث بعدی هم شیم.
ببینید قاعدتا رسانه ها
از خود شما پرسیدن ها
قاعدتا رسانه ها در واقع پیرو یک سیاست رسانه‌ای هستن و یک فرد رسانه‌ای در واقع در هر رسانه‌ای که کار میکنه پیروی اون سیاست رسانه‌ای هست و به عبارتی کارشو انجام میده. ذات رسانه‌ها مبناش بر اینه که بی‌طرف باشن، یعنی رسانه نباید یک موضوعی رو نفی کنه، نباید موضوعی رو قطعاً در واقع تصریح بکنه. آره ببینید، ولی واقعیت مسئله اینه. اما اگه بخوایم در مورد یه موضوعی بخوایم بیان بکنیم، فرض کنیم بحث اشرافیگری، آیا ما سیاست رسانه‌ای درستی در این مورد داریم؟ آیا تعریفی داریم در این مورد؟ آیا این واقعاً در واقع یه جایی تاییدش می‌کنیم، یه جایی ردش می‌کنیم؟ بعد در توجه داشته باشیم ما یه بحثی داریم به اسم واقعیت رسانه‌ای که اون واقعیت رسانه‌ای الزاماً اون ریالیتی یا واقعیت اصلی نیست و الزاماً اون واقعیتی که در ذهن مخاطب هم ساخته میشه با اون واقعیت اصلی یا واقعیت رسانه‌ای یکی نیست. در مورد بحث قبلی که
آقای موسوی فرمودید شعاره، یعنی بله. چی؟
خیلی واقعی فکر کنیم، به نظرم رسانه بی‌طرف وجود نداره، اصلا رسانه نمیتونه بی‌طرف باشه، چون همین نکته که الان آقای پوری گفتن دیگه، نگاه کن باز میگم قرنش باز 22 و 50 دقیقه نمیخوایم بحث نظری کنیم، نگاه کنیم یه واقعیتی وجود داره، یه اجندهی روش سوار میشه، یه ریالیتی وجود، یه درکی از واقعیت. حالا اینو واسه دوستانی که اگه خدای نکرده کسی خواست مطالعه بیشتر کنه، اصطلاحاً میگن یه پرسپشن اف ریالیتی، نظریه دستورکارسازی رو داریم میگیم دیگه، یه واقعیتی صورت میگه. من میخوام بگم همون لحظه‌ای که قرائت من از واقعیت میشه، این دیگه بی‌طرفی بی‌معنیه. خب واقعا بی‌معنیه دیگه. نکن ما الان تو رسانه ملی نشستیم، رادیو گفتگو نشستیم، صدای اندیشان، هر چی شما میگید، اصلا من شما ملاحظه ندارم که اینجا نشستم. خب ولی میدونید این قرائت و این روایتی که ما داریم از مسئله میگیم خیلی متفاوته با جدی، نگیم بی‌طرفیم چون نیستیم.
حالا من یه سوال دیگه هم دارم، اساسا آیا رسانه غیر از اینکه نمیتواند بی‌طرف باشد و بنده با این موافقم، اساسا باید بی‌طرف باشد یا نه؟ یعنی حتی غیر از هست و نیستش به نظر
منظور آقای دکتر پوری شاید اینه، حالا خودشون میفرمان، هیچ رسانه‌ای نیست که بر اساس سیاست خودش عمل نکنه.
بله.
اما این اصل کلی همه رسانه‌های عالم همینو پذیرفتن.
نه آقای گلوبدی، این لایه‌شو نگاه کنین، شما در مابعضه یک سوژه، اینی که از سمت راست به چپ نگاه کنین یا از چپ به راست، این بی‌طرفی تموم شد.
نه این ببینید، این سطح تحویل اصلا بحث دیگریه که توی رسانه‌ها وجود داره. پس هیچ رسانه‌ای نیست که بر اساس سیاست خودش عمل نکنه توی دنیا، یعنی سو داشتن، جهت داشتن. اما ما یه تکنیکایی داریم توی رسانه که جوری در واقع طراحی میکنیم یک برنامه رو، به گونه‌ای رقم میزنیم برنامه رو. حالا من قصد اینو ندارم واقعا از اصطلاح، خیلی دارم زور میزنم که اصطلاح استفاده نکنم، جوری برنامه ها رو طراحی میکنیم که هر کی که بشنوه یا هر کی که ببینه احساس میکنه این مخالف آورد، موافقم آورد، نشون روبروی هم و جوری برنامه رو پیش برد که راست میگن دیگه. یعنی این راستی انگاری رو ما ازش بیرون میاریم ده. از برنامه. آقای دکتر پوری شاید نظرشون، حالا خودتون بفرمایید.
ببینید یه موضوعی هست که برگردیم رو بحث قبلی که دوستان گفتن، بحث درک گزینشی. الزاماً نتیجه رسانه یا اون کنشی که ما انتظار داریم مخاطب انجام بده الزاماً با اون چیزی که مد نظر رسانه هست یکی نیست. من یادمه توی کتاب جامعه شناسی ارتباطات آقای دکتر ساروخانی یه مثال خیلی قشنگی تو این حوزه داره، مثال خیلی جالبیه، میگه که در مورد اثر رسانه‌ایه، میگه در یک از کشورهای خارجی برای اینکه در واقع بتونن اطلاع رسانی بکنن که در به اصطلاح ایستگاه‌های مترو به اصطلاح کیف قاپا هستن و کیف مردم ممکنه به سرقت ببرن، گفتن ببین پوسترهایی رو در واقع تهیه بکنیم، اطلاع بدیم به مردم که اینجا ممکنه کیف شما رو در واقع سرقت کنن، مواظب اشیاء خودتون باشین. این پوسترها رو طراحی میکنن، میان در واقع به دیوارهای متروی اون کشور به اصطلاح وصل میکنن تا جلوی این مسئله رو بگیرن. بعد از یه مدتی جالبه میان نظرسنجی میکنن، نتیجه کاملا برعکسه، ضریب دزدی و کیف قاپی در اون منطقه در اون نقطه‌ای که این تابلو بوده افزایش پیدا کرده. افرادی که حالا کیف قاپ بودن یا دزد بودن رو در واقع مورد بررسی قرار میدن، مورد آزمایش قرار میدن، میگن چرا این چی شد که شما بیشتر کیف زدین یا در واقع دزدی بیشتر انجام دادین؟ پاسخشون خیلی جالبه، میگن ما روبروی این تابلویی که نوشته بود مواظب کیف خودتون باشین کمین میکردیم میشستیم. افراد که از جلوی این تابلو رد میشدن ناخودآگاه به این تابلو که نگاه میکردن نوشته بود مواظب اموال خودتون باشین دست میزدن به کیفشون، به کتشون که ببینن کیفشون هست یا نه. ما میفهمیدیم که این افراد احتمالاً در واقع اشیا یا کیف مهمی یا وسیله دان یا پول همراهشونه و میرفتیم همونو در واقع کمین میکردیم و کیفشو به سرقت میبردیم. ببینید خیلی واضح این مثال میگه اثر رسانه الزاما همیشه اون چیزی که ما میگیم در واقع نیست. برای همین من عرض کردم که به هر موضوعی رسانه میتونه بر اساس سیاست‌های خودش نگاه بکنه و بر اساس اون سیاست‌ها بیاد در واقع به نمایش بذاره موضوع رو. اما آیا مخاطب واقعا اون مسئله رو مد نظر قرار میده یا خیر؟
تفسیر مخاطبه دیگه.
آره. و امروز واقعا جریان رسانه همه ما روی این قضیه در واقع نظرمون یکی است که عوض شده. امروز در واقع به علت تعدد کانال‌های رسانه‌ای، کانال‌های ارتباطی، هر گفته و هر در واقع جمله‌ای که بیان میشه تحلیل‌های مختلف، گزینه‌های مختلف داره. نه در حوزه رسانه، در حوزه آموزش هم همینه. من به عنوان یک استاد دانشگاه، دانشگاهی که صحبت می‌کنم، یه موضوعی که صحبت می‌کنم، 30 نفر 40 نفر دانشجو آنلاین دارن رو موبایلشون در واقع اینو چک می‌کنن که آیا این درست هست یا غلط هست. و به عبارت همون مخاطب فعال، مخاطب در واقع پویا، میتونه خودش به عنوان یک تحلیلگر بهترین نتیجه رو بگیره. به نظر میرسه رسانه ها ما باید تعریف اون رو از رسانه امروز یه مقداری با رسانه های سنتی که اثرپذیر بودن، حالا نظریه هایی هم داریم، نظریه گلوله برفی و سوزن تزریق، اینها که میگن رسانه میتونه یه محتوای کانسپتی رو در ذهن مخاطب به عبارتی بکاره و این رو در واقع در ذهن مخاطب ایجاد کنه. امروز این فرق کرده. مخاطب خودش آگاهه، مخاطب میتونه خودش در واقع تصمیم بگیره، مخاطب میتونه واقعیت رو ببینه. و ما هر چقدر در رسانه تلاش کنیم که واقعیت رو به سبک دیگری یا شکل دیگری نشون بدیم، امروز این برای مخاطب به قول معروف حنای رسانه ها دیگه رنگی به اون صورت نداره. اینجاست که بحث سواد رسانه‌ای، مدیا لیتریسی مطرح میشه. و هر چقدر مخاطب آگاه‌تر باشه، سواد رسانه‌ای بیشتری داشته باشه، خودش میتونه به بهترین استنباط برسه تو این موضوع.
بسیار عالی. حالا کارکرد رسانه‌ها واقعا کارکرد متفاوتی شده و فلسفه شبکه‌ای، تولید رسانه‌ای در واقع خودش رو داره توی عالم امروز. ولی جالبه که از استاد ستفرید قاسمی مجدد میشنیدم، می‌فهمیدن که توی عصر ناصری و بعدش اولین معلمان و مدیران شهری روزنامه ها یا رسانه ها بودن، چون اونا ترجمه ای بودن. میگفتن که به فرض توی نمیدونم چمن جاهایی که آب کم دارن شما نباید چمن بکارید، و مدیران شهری متوجه یه مطلب میشدن. الان رسانه ها تکثرشون و فضاشون باعث شده که مفهوم همه چیز عوض بشه، من جمله شما فرمودید مفهوم آموزش. اساسا دیگه الان معلمی که سر کلاس تسهیلگره، یعنی مونولوگ در واقع اتفاق نمیفته، دیالوگ اتفاق میفته و یک دانشجو به عنوان یک گنجینه در واقع بهش نگاه میشه، یک انسان به عنوان یک گنجینه نگاه میشه. این مفاهیم مفاهیمی هستند که رسانه ها باعث تغییر اساسی درشون شده.
گیلاودی یه چیزی یعنی من بگم، ببخشید وسط صحبت شما، من میخوام بگم در عین اینکه من هم نظرم باید نظر آقای دکتر پوری نزدیکه، یعنی من هم اعتقاد دارم که این توسعه و این تطور کاملا نگاه فرصت محور ما باید بشه باشیم دیگه، که مفصلا اگه یه زمانی جادش در مورد شفافیت با هم صحبت کنیم، که به نظرم یعنی این گسترش و این فراگیری و سهولت و دسترسی و سرعت بالا به شدت ما رو به شفافیت رسوند، خیلی خوبه. ولی ببینید که یه قسمه
رسونده به شفافیت،
حالا میخوام بگم دیگه، میخوام بگم یه لایه دیگه شو ببینیم که به نظرم عجیبه. من میخوام بگم رسانه ها جنس رسانه های اجتماعی، جنس این شبکه های اجتماعی که ما رو درگیر کرده، دو عامل خیلی جدی برای ما ایجاد کرده. یکی این که قدرت تحلیل رو از ما گرفته. من میخوام بگم آدم ها امروز دیگه تحلیلگر نیستن، آدم ها مصرف
سطحی شدن دیگه.
مرحبا. قدرت تحلیل رو گرفته. نکته دوم،
البته سطح تحلیل رو عوض کرده، اینجوری بگیم، خب
سطح تحلیل رو عوض کرده. نکته دومش اینه که نظام پردازش ذهنی، تو لایه دوم نظام پردازش ذهنم عوض میکنه. همون تعبیر اسکی کردن، اسکن کردن، اینی که ما دیگه واقعا این یعنی چی؟ من حالا با مثلا احترام نهادن به همه اصناف و دوستانی که در حوزه های متفاوت هنری فعالیت میکنن، من خب این سوال بپرسم، دلقک ها در فرهنگ ایرانی آدم های فاخری بودن؟ آدم های ارزشمندی بودن؟
بگین تلخک ها منظورتونه؟
تلخک ها، دلقک ها، ملیجک ها،
آدم های با ارزش، ملیجک فرق میکنه.
بله بله.
ولی اونا آدم های با ارزشی بودن لزومن.
خب میخوام بگم که جایگاهشون چه جایگاهی بوده؟ جایگاه هدایتی بوده، یعنی جایگاه گروه مرجع بودن. میخوین هر چقدر ما عقب تر که میایم، رفتارهای متحورانه، جسورانه، رفتارهای آوانگارد، این رفتارهای عجیب، رفتارهای عجیبی که داشتن از طرف جامعه مورد پذیرش نبود. یعنی میدونی همیشه با نگاه تردیدی بهش نگاه میکردن. میخوام بگم وقتی که ما میگیم نظام پردازشون عوض